ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. کارمند یک شرکت پیمانکاری شهرداری کرمان که دو کودک کار را مجبور به خوردن دسته گل‌های نرگس کرده بود اخراج شد. به گفته شهردار کرمان، در پی انتشار ویدئویی ناراحت کننده در فضای مجازی که نشان می‌دهد فردی دو کودک کار را به خوردن گل‌های نرگس وادار می‌کند، بررسی موضوع به سرعت آغاز شد. سید مهران عالم‌زاده افسود، مشخص شد فرد خطاکار از کارکنان یکی از شرکت‌های پیمانکاری شهرداری منطقه 2 کرمان است که بلافاصله به موضوع رسیدگی و تخلف این فرد محرز و وی از کار اخراج شد. شهردار کرمان با ابراز تأسف شدید از برخورد این فرد با کودکان کار از همه مردم ایران و کسانی که مشاهده این ویدیو باعث ناراحتی آنها شده است عذرخواهی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت آقای ظریف فردا یکشنبه در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی عازم عراق می شود. بهرام قاسمی افسود، مدیران ارشد ده‌ها شرکت کارآفرین دولتی و خصوصی، وزیر امور خارجه را در این سفر همراهی خواهند کرد. وی دیدار با مقامات بلندپایه عراقی، شرکت در همایش تجاری مشترک تجار دو کشور در چند شهر عراق به ویژه کربلا و سلیمانیه را از جمله برنامه‌های وزیر امور خارجه در این سفر مهم منطقه‌ای برشمرد. حمله مهاجمان به حوزه ششم پلیس هرات 5 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، اوایل امشب دو مهاجم مسلح وارد حوزه ششم پلیس هرات شده و با نیروهای نظامی مستقر در این حوزه درگیر شدند. مسئولان بیمارستان هرات نیز با تایید انتقال 5 کشته به بیمارستان گفتند افراد جان باخته 2 پلیس، 2 غیر نظامی و 1 کودکند. و پلیس فرانسه کشته شدن 4 نفر در حادثه انفجار نانوایی به علت نشت گاز را تایید کرد. مقام‌های فرانسوی می‌گویند شمار زخمی‌ها در انفجار یک نانوایی در مرکز پاریس به 20 نفر رسیده است. حال چند نفر از معترضان همچنان وخیم است. این انفجار به چندین خانه و خودروی اطراف صدمه زده است. در نهمین شنبه اعتراضی به سیاست‌های نظام سرمایه‌داری در فرانسه، بار دیگر مردم این کشور تحت شدیدترین سیاست‌های نظامی پلیسی به خیابان‌ها آمدند. پلیس فرانسه از بالگرد برای مسدودسازی خیابان‌ها در پاریس استفاده کرده است. در بی سابقه ترین شرایط امنیتی در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه، دولت این کشور برای مقابله با معترضان 80,000 نیروی پلیس ضد شورش و ژاندارم را در شهرهای فرانسه مستقر کرده است. 5,000 نیروی نظامی و پلیس ضد شورش به همراه گروهان‌هایی از ژاندارمری با آخرین تجهیزات امنیت برخی خیابان‌های حساس پاریس را بر عهده دارند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
حرفی از نام تو،
به نام خدا. به همه شما شنونده های خوب رادیو ایران سلام عرض میکنم. ممنون که در روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها همراه با رادیو ایران هستید و الهی روزگارتون سراسر دلخوشی باشه. به نظر شما چرا روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها نوه پیام‌آور رحمت و فرزند دو نور آسمانی یعنی حضرت علی و حضرت فاطمه به نام روز پرستار نامگذاری شده؟ حجت الاسلام شیروانی از دلایل این نامگذاری میگه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده. تبریک ایام رو دارم، روز میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها. احمد رضا شیروانی هستم، کارشناس حوزه فرهنگی، دینی و اخلاقی. اون چیزی که در مورد حضرت زینب سلام الله علیها رایج هست که ایشون به عنوان مدیر کاروانی که ابی عبدالله حسین حرکت کردند بعد از شهادت امام حسین علیه السلام بودند، پرستاری و سرپرستی از کودکان و خانم هایی که در این جنگ باقی مونده بودند و کسی که بعد از سید الشهدا عهده‌دار این کاروان شد به جهت حفظ جان امام سجاد علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها بودند. اینکه روز پرستار رو با روز میلاد ایشون همراه کردن، دلیل اصلی و واقعیش این هستش که ایشون پرستاری کردند و مراقبت کردند از این کاروانی که آسیب دیده بودند. این شکست ظاهری باعث شده بود که آسیب هایی که بچه ها ببینن از جهت روحی، این خانواده ای که خانواده عصمت، بزرگی و طهارت هستند، ایشون به نحو احسن از بچه ها مراقبت میکنه، از کودکان، از این خانواده آسیب دیده مراقبت میکنه تا به منزل مقصود یعنی مدینه باز میگردونه. مناسبت نسبت دادن روز تولد ایشون به روز پرستار قطعا همین دلسوزی و پرستاری ایشون نسبت به کاروانی هستش که به ایشون مسئولیتش سپرده شد. و واقعا زمانی که ایشون به عنوان نائب امام در اون مدت کوتاه به پرستاری این خانواده و این اسرا پرداختن، به عالی ترین وجه این مسئولیت رو انجام دادن.
این روزها کم نیستن پرستارهایی که دوست دارن و تلاش میکنن پا در مسیر زینبی بذارن و کاری کنن کارستن. در برنامه امروز من آمدم به سمت یکی از بیمارستان‌های دولتی تهران و بخش سیزیو و البته در کنار یکی از پرستارهای خوب این بخش هستم، کسانی که کارشون ساعت کاری نداره، روز و شب نداره و البته آنچه که در واقع باستاب کارشون هست فکر می‌کنم چند برابر براشون ارزشمنده. خانم حاجیان کنار من هستند، یکی از پرستارهای خوب این سرزمین، جوان و خب فرصت گذاشتن تا در این برنامه هم کلام بشن با ما و شما. خانم حاجیان سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید. من الان صبح که اومدم پیشتون و خب خودشو که خورده بخش خلوته فعلا.
سلام خدمت شما، خیلی خوش اومدین.
خیلی متشکرم. خانم حاجیان ما همیشه مطابق یه مصاحبه‌ای از این دست طبیعیه که بیشتر از خودتون بشنویم، حالا چند سالتونه و خب حالا چند سال به حرفه پرستاری مشغول هستین و بعد حالا چون پرستاری شاید خیلی ها اول که میخوان این رشته رو انتخاب بکنن به اون سختی‌های کارش که فکر بکنن یه مقدار پشیمون بشن. آیا حالا به هر سابقه خانوادگی داشته در خانواده شما یا خیر، حالا برامون صحبت بکنین.
سوالاتتون خیلی جامع و کامل بود. گاهی اوقات گردونه تقدیر آدم رو یک جاهایی میکشونه که خودت دخیل نیستی. زمانی که من کنکور رو شرکت کردم هیچ شناختی رو رشته پرستاری نداشتم و به عنوان کسی هستم که تنها پرستار خانواده هستم. یعنی تو خانواده ما قبل از من کسی نبوده که این حرفه رو ادامه بده و به عنوان الگو من بتونم ازشون استفاده کنم. باورتون نمیشه اولین دفعه‌ای که وارد این حرفه شدم، روز اول تر هم که برنامه رو دیدم که باید مثلا شب کاری رو وایسم من سر کار، زمان ما یه حالتی داشت که ما زمان دانشجویی شیفت شب رو نداشتیم. به شکل آموزش بود که خیلی خلاصه بود، یعنی در حد ساعت 8 شب تموم شد و من شیفت شب رو نداشتم. روز اول تر هم که وارد کار شدم، دم هفته اول یک شب کاری رو برای من تو برنامه جا و من تجربه رو به عینه خودم انجام دادم، دور از خانواده بودن و کلا مسائل خاص حرفم رو خودم لمس کردم، نه اینکه از قبل الگو داشته باشم. این در رابطه با سوالتون که چند سال از شروع کردم. من از سال 79 فارغ التحصیل شدم کارشناس پرستاری. همون سال 79 شروع به طرح کردم، به مدت 2 سال در بخش‌های ویژه، CCU و اوژانس کار کردم. یه مدت کوتاهی هم اتاق عمل کار کردم.
چیکار سخت بود دادم به شما؟
آره دیگه، در بعد به ورود که وارد میشین، حرفه ما نمیتونم بگم خوشبختانه و یا متاسفانه، ولی خب خدا رو شاکرم از اینکه خیلی تجربیات قشنگ رو در زمانی که انرژی بیشتری داشتم رو کسب کردم. مدت 2 سال تر هم تموم شد. بعد از 2 سالم بدون وقفه من کار کردم، یعنی نبوده که مثلا یه فرجه باشه دوباره برم برگردم، نه. این 14 سال مداوم کار پرستاری رو انجام دادم. در کنار این من ارشدم، کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی هستم در حوزه سازمانی و حوزه سلامت، که فکر میکنم مرتبط به هم هست. یعنی اینکه مدیریت یه چیزیه که تو حرفه پرستاری من اصولش رو یاد گرفتم به شکل عملی و تئوریش رو بعدن ادامه دادم.
خانم حاجیان داشتن برامون صحبت میکردن که یاد حرفهای حاج آقا شیروانی افتادن که از حضور تاثیرگذار حضرت زینب در اجتماع در کنار نقش ایشون در خانواده میگفتن.
چیزی که در حس مسئولیت پذیری انسانهای موفق هست اینه که هیچ وقت مسئولیتها و رفتاری که دارند با هم اشتباه نمیگیرند و مسئولیتهاشون رو به نحو احسن انجام میدن. گاهی اوقات ما اگر یک پدر هستیم و اگر یک فردی در جامعه هستیم که به عنوان فرد خدمتگزار داریم یه مسئولیتی رو دنبال میکنیم، ممکنه اون مسئولیتی که پذیرفتیم باعث بشه که از خانواده غافل بشیم. اما ویژگی خاص حضرت زینب سلام الله علیها این هست که با وجود مسئولیت سنگینی که به ایشون سپرده شده در این مسافرت و در این مسیر و در طول زندگی، ایشون نسبت به خانواده، نسبت به فرزندانشون، نسبت به همسرشون فوق‌العاده توجه دارند. تا اونجایی که بچه‌هاشون به میل خودشون همراه سید الشهدا وارد کارزار میشن، در حالی که هنوز اونقدری که باید و شاید کامل نیستند که مثلا بگیم مرد جنگاور هستند، اما اون مسئولیت پذیری مادر در تربیت، در شیوه رفتار و برخورد باعث شده که بچه ها همراه او بشن و این خیلی زیباست.
خانم حاجیان از پرستاران نمونه این سرزمینن که تلاش میکنن در کنار خانوادهشون از بقیه مردم هم غافل نشن.
خیلی خوشحالم از اینکه حرفم اینه، نمیتونم بگم نیستم، برکات خیلی زیادی برام داشته. حالا نه اینکه بخوام شعار بدم، الان بگم شنونده هایی دارن صدای من رو میشنون، بخوام تعریف و تمجید کنم از شغلم، نه، به عینه در زندگی خصوصی خودم میتونم بگم برکات شغلم رو دیدم.
برکات چی بوده خانم حاجیان؟
میتونم بگم که خدا رو هزار مرتبه شکر، در قدم اول یه همراه خوب خدا نصیب من کرد که همسرم واقعا با حرفه من کنار اومد. شما اینو میدونید، ما مردهای جامعه ما نمیدونن زن باید بیرون از خونه کار کنه یا داخل خونه باشه، یا اینکه نه هم بیرون باشه هم خونه، و بعد شغل زن هنوز تعریف نشده است تو جامعه.
ساعت کاری و برون حجمش،
دقیقاً تایم کاری و همه چی یه طوری بود که به قول خودش میگفت که من وقتی شما رو انتخاب کردم به تنها مسئله‌ای که فکر نکردم شغل شماست. ملاک و معیارم چیزی دیگه بود و وارد یه گردونه دیگه شدم. خوشبختانه ایشون هم پذیرفتن، با این قضیه کنار اومدن.
چه سالی ازدواج کردی؟
من سال 81 و خدا رو شکر یه پسر خوب و سالمم دارم الحمدلله. و خودش و پدرش خیلی کنار من بودن همیشه. من الان همیشه میگم من مدیون همسرم، مادرم، پدرم و کسایی که کمکم کردن تو این حرفه واقعا هستم. به اقتضای شغلم میگم که دعای خیر مریض هست. حالا چی میتونه باشه؟ من چندین بار مشرف شدم به خونه خدا، حج واجب هم رفتم
و کنار هم پیش رفت. در واقع
خدا خواست و من فکر میکنم همه اینها یه نگاه ویژه‌ایه که شاید خدا با آدم داره، با آدم‌ها داره.
در کنار مشکلاتی که حضرت زینب سلام الله علیها در طول زندگی مواجه بودن، صبر و آرامشی از جانب خدا این بانوی گرانقدر رو برای رویارویی با این مشکلات آماده می کرد. حجت الاسلام شیروانی.
در مسیر زندگی اون چیزی که می تونه به شیوه مدیریت ما و به شیوه زندگی ما برکت و جهت بده آرامش ما هست. اون آرامشی که نشأت گرفته از یک ایمان درونی و قوی هست، اون آرامشی که نشأت گرفته از اتصال انسان از درون به مبدأ لایزال، و اگر انسان در این اتصال قرار بگیره بی نهایت بودن خودش رو میتونه ادراک کنه. حضرت زینب سلام الله علیها آرامشی که نشأت گرفته از ایمان درونی بود در ایشون راه پیدا کرده بود، و واقعا اون چیزی که ما در زندگی ایشون مطالعه میکنیم این آرامش عمیق و این آرامش اصیلی هستش که باعث شده ایشون بتونه خیلی زیبا در این مسیر حرکت کنه.
خانم حاجیان به عنوان یک پرستار صبر و آرامش رو لازمی این شغل میدونه.
من نمیتونم بگم هیچ حرفه‌ای سخت نیست، همه حرفه‌ها سخته. شما یه شغل رو برای من مثال بزنید که سختی نداشته باشه. هر حرفه‌ای، حالا ماهیت شغل‌ها متفاوته دیگه، بعضی از شغل‌ها ماهیت به قول معروف حالت جسمیه، بعضی فکریه، بعضی استرسه، هر کدومش ماهیتش متفاوته، ولی هر کدومش به نوعی سختی کاره. همیشه من میگم معتقدم برای اینکه پول درآوردن سخته، کار کردن سخته، چه زنش چه مردش. حالا وقتی که زن میشی مسئولیت خانواده رو داری سنگین‌تره، و اینکه بعضی از شغلا مثل شغل ما خاص‌ترم میشه، یعنی مشکلاتت چندین برابر میشه. خدا رو شکر این رو به عینه تو زندگیم دیدم، یعنی خدا خیلی حامیم بوده.
زنده باشید ان شاء الله. جود راست همینجا یه بهانه شد که به همه پرستارای این سرزمین که اهلن شرمنده صدای ما هستن یه سلام ویژه بکنیم، به همه کسانی که شاید وقتی مریضی میاد تو بیمارستان اولین کسی که شاید قبل از دکتری که بیاد به بالینش میبینه همون پرستار هست، یا شاید به هر حال یه جوری اون آرامشی که تو فضای بیمارستان علارغم همه نگرانی هایی که شاید به خاطر بیماری و مریضیش در وجودش باشه کسب میکنه از خود پرستار است، و نمیشه واقعا این رو انکار کرد که چقدر نقش تاثیرگذاری دارن پرستارهای مادر، اینکه یک مریض شاید بخواد بهتر و سریعتر بهبود پیدا بکنه. الان که من تو محیط کار شما هستم دیدم مریضا همینجور کنار شما در بخش سی‌سی‌یو هستن، و خب یه آرامش خیلی خوبی توی فضای بخش شما هست که خب طبیعتاً بی تاثیر نیست از حضور شما و همکارانتون در اینجا. همونطور که اشاره کردید همه ما این مشکلات تو زندگیمون هست، ولی اینکه خب چطور از اونها گذر میکنیم و خب به هر حال ادامه مسیر میدیم با همه حالا اتفاقهایی که اسمش هم روش اتفاق هیچ وقت خودمون با خبر نیستیم ازش، این خیلی مهمه.
اشاره جسمی و روحی در این حال شغل ما، حالا نمیخوام بگم، من اول صحبتام هم گفتم همه شغلی سخته، ولی اینکه بخوای جسمت، روحت، علمت، احساساتت همه رو به کنترل به خودت نگهداری یه مقداری سخته، واقعیتی. خود من حتی حالا منهای حرفه من، حرفه ما اصلا نادیده نگرید، من تو خونه که پرستار نیستم، دختر خانواده‌ام، تحمل یک شب آه و ناله پدر و مادرهای مقداری کلافمون میکنه. قبول داریم اینو؟ واقعا پیش میاد دیگه. حالا حساب کنید این حالت وقتی برات میشه یه حکم وظیفه پیدا میکنه، به یه جمعی قرار میگیری، تعداد افرادی که فرق میکنه دیگه، مسالمن داریم، جوان داریم، کودک داریم، تو شغلای خدماتی، ارائه خدمات که شغل ما جز این گروه میشه، طبیعتاً انرژی خیلی بیشتری ما باید هزینه کنیم. من نوعی مثل تمام زنای این مملکت با تمام دغدغه‌هایی که دارم وارد محیط کارم میشم، یعنی همه رو پشت سر میذارم وارد این محیط میشم. مشتری تغییر نقش باید بدیم. این تغییر نقشه تو حرفه ما به دلیل اون فشار جسمی که میاری یه مقداری سخته. یه واقعیتیه که مثلا من نوعی الان بچه‌مو مدرسه گذاشتم، سری وارد محیط کارم میشم، محیط کاری که در بدو ورودش من باید دنیای
آخر روز چه چیزایی، چه مریضایی میان پیشه، دقیقا. چه کیسایی رو باز
من دنیای آرامش باید باشم، این آرامش رو به دیگران هدیه بدم و کسی به من هیچ آرامشی رو نمیده. یعنی اینجا فقط محور میشی خودت. مثلا دارم میگم وارد بخش شدی، اول صبح 3-4 تا مریضی رو که خب اینجا ما به شکل تیم کار میکنیم دیگه، همه با هم هستیم، مثلا مریض رو مشخص میکنن، مریض رو در اختیارت میذارن، مریضی که از لحاظ جسمی داره عذاب میکشه، درد و رنج بیماری رو داره، شما باید حالا با دارو شده، با کلام شده، با نگاه شده، با انجام دادن اولویت بندی هایی که حکم اول رو داره برای ما، باید حرکت کنم. من آرامش زایده این که از ذهن من باید تراوش بشه. وقتی من دغدغه های بیرون رو نداشته باشم، این آرامش رو به مریضم میدم و مریضم رو آروم میکنم. در این حال همه روابط و تعاملی دو طرف است. مریضم همون حس رو به من میده وقتی احساس رضایت میکنه. وقتی من باز خود تو مریضم میبینم که مریضم بهبود پیدا کرده، یه انرژی خیلی خوبه. خیلی جالبه، شاید ما تو شغلای دیگه اینو نبینیم. وقتی یه سالمند اینجوری نگاهت میکنه میگه الهی خیر ببینی دخترم، یه حس خیلی قشنگ باشه. شاید تو خیلی از حرفه ها با میلیون ها تومن پول این قابلیتی نباشه. روزی ها تعریف شده است و ما باید برای کسب حلال بدویم. هممون. شغل ما اینه.
حاج آقا شیروانی از توان حضرت زینب در مدیریت انواع بحران‌ها و مسائل صحبت کردند. توانی که ناشی از لطف و عنایت خداوند و آموزه‌های خانوادگی حضرت زینب بوده.
اون چیزی که باعث میشه ما از مشکلات خارج بشیم اینه که روی راه حل‌ها ما متمرکز بشیم. اعتباری که انسان‌ها دارن از جهت خانوادگی و اصالت میتونه قسمتی از این راه حل‌ها باشه، البته اگر تکیه کنن. خیلی از ماها میبینیم بعضی از انسان‌ها اصالت دارن، اعتبار دارن، ولی متاسفانه استفاده نمی‌کنن. یعنی از سرمایه‌هایی که گاهی اوقات انسان‌ها دارن استفاده نمی‌کنن. اما حضرت زینب سلام الله علیها اعتبارشون اونقدر بالاست، اصالتشون اونقدر بالاست که کمک میگیرن، الهام میگیرن از صبوری و بردباری مادرشون حضرت زهرا، پدرشون علی ابن ابی طالب، برادرشون امام حسن، برادرشون سید الشهدا. این اعتباری که اگر انسان‌ها ازش استفاده کنن به اوج قله موفقیت دست پیدا می‌کنن. انسان‌های موفق به راه حل فکر می‌کنن و انسان‌های شکست خورده به مشکل فکر می‌کنن.
خانم حاجیان معتقدن راهنمایی ها و اعتبار خانوادهشون در موفقیت هایشون تأثیر چشمگیری داشته. آرامشه که خیلی اشاره میکنید، یعنی چند بار گفتی تو صحبتتون خیلی مهمه بهش دسترسی پیدا کردن، یا اون مدیریت بحرانه. شما خیلی فکر میکنم با شرایط بحرانی مختلفی مواجه میشین تو کارتون، مریضای بد حالی که میان، گفتی تجربه کار تو اتاق عمل و سی سی او، اینا همه جاهایی هستن که خب خیلی شما با شرایط بحرانی مواجهید. میتونید مثلا اگه چیزی به خاطرتون هست برامون صحبت بکنید که چی کردید تو اون شرایط و چطور گذر کرد برای شما؟
خب هر کس برای خودش یه خط قرمزهایی داره در کارش و در رفتارش، در عمل کرده روزمرش بخوای نگاه کنی، باید یه چیزا رو برای خودمون تعریف کنیم. شاید من نوعی روز اولی که وارد این بحران ها شدم، آره شاید خودم رو باختم تا به این تجربه رسیدم. من همیشه یک نصیحت پدرم رو همیشه گوش دادم و شاید یکی از دلایل موفقیتم این بود. موقعی که رفتم سر کار، شاید این بحران ها منو اذیت میکرد و یه حالت قُر زدن میومدم، اینو عنوان میکردم تو خونه. بابام یه کلمه به من گفت و همیشه اینو قبول کردم. گفت دخترم بذار مردم همیشه از دستت راضی باشن. گفتم یعنی چی؟ ما قرار نیست همه رو راضی نگه داریم. اگه بخوایم همه رو راضی نگه داریم که آدم موفق نیستیم. گفت نه، هیچ وقت هیچی به خوشنامی برای آدم نمیشه. هیچ وقت نذار پشت سرت بگن دختر فلانی کم گذاشت برای مردم. یعنی توی خانواده‌ای بزرگ شدم که پدرم اینو به ما یاد داد، اینو بهینه کرده بود، در واقع سرمایه گذاری شده بود که ما به دلیل اسم خانوادگی ما، به دلیل اون جایگاهی که داریم، باید هر کس به ما مراجعه میکنه، چون پدر من بازاری بود، تو بازار بود و اکثرا پدرم رو میشناختن به اسم، که مثلا وقتی مراجعه میکنن به من، من اسم خانوادگیمو دارم یدک میکشم، باید احترام رو بگیرم. و این بایده که برای من شد یه خط قرمزی که احترام حرف اول رو میزنه برای هر کسی، که همیشه اینو سر لوح کارم قرار دادم و خدا رو شکر، خدا رو هزار مرتبه شکر، یعنی هیچ کس از احترام بد ندیده. اینو یاد گرفتم که برای طرف مقابلم همیشه احترام قائل باشم و این احترام باعث شد یه جاهایی آره حقم خورده بشه نسبت. در واقع یه جاهایی مجبور شدم کزم قیس کنم که باعث میشد که خودم رو در واقع حالت ظرفیت متعادل رو پیدا کنم که بتونم الان شرایط بحرانیه من باید انرژی بیشتر بذارم. آره خب آسیبم آدم میبینه، نمیتونه بگه نمیبینه. آره یعنی مثلا تو وقتی سر کار هستی یه دفعه یه دختر جوان 19 ساله یه جوان 25 ساله رو میارن با یه حالتهای بدی که نیاز داره اینکه تو به کمکش برسی، و یا اینکه یه پدر خانواده یه مادر خانواده داره زیر دستت سی پی آر میشه، احیای قلبی تنفسی میشه، چه فشاری داره دوش تو میفته که اگر خودم جای این بودم الان یه خانواده چه اتفاقی میفتاد. خب اینا همه فشارهاییه که با هیچ چیزی قابل جبران نیست. من میگم با هیچ چی قابل جبران نیست. یه مقداری من فکر میکنم باید در حرفه ما تو جامعهمون جای کار داره، مدیریت باید بشه، باید مدیریت بشه که این آرامش رو ما به همکارامون بدیم، بعد از اون ور سودشو ببریم که مثلا جامعه سالمی داریم. امید به زندگی تو جامعه ما باید بالا بره. ما نیاز داریم به پیشگیری، نیاز داریم به درمان. همه جامعه ما نیاز دارن به سلامت. انشالله که همه سلامت باشه.
انشالله شما و همه همکارتون در این حرفه. و خب کار بسیار دشواریه و الهی که خداوند همیشه سلامتی بده و البته مسئولین ما هم توجه ویژه تری داشته باشن به پرستارهای نازنینی که در کل ایران در این حرفه مشغول به کارن با همه سختی‌هاش، اما براشون لذت بخش و با عشق هر روز به سر کار میان تا در خدمت بیماران و مردم عزیز ایران باشن. خانم فاطمه حاجیان خیلی متشکرم از شما، یکی از پرستارهای خوب این سرزمین، امروز میهمان برنامه بودن. هرچند بسیاری از کسانی که تو این حرفه هستن اکثرا جوانن، یعنی حالا به هر حال هم یک نگاه زمینی توی بیمارستان ها بکنید، اکثرا تیم جوانی هستن که دارن در بخش پرستاری کار میکنن که بسیار لذت بخشه، هم خانم ها هم آقایون. براتون آرزوی سلامتی میکنم. اگر صحبت پایانی دارین، اگه یکی بخواد حرفه پرستاری رو انتخاب بکنه، یه دیدی بهش میدین شما که باید چه مواردی تو ذهنش باشه بعد بیاد تو این کار؟
اول اینکه گذشتش خیلی زیاد باشه، توان جسمی و توان روحیش فوق العاده بالا باشه، و اینکه در این حرفه اگه قراره به عنوان یک شغل نگاش کنی با عشق نگاش کن.
و خودتون اگر که بخواین از دلایل موفقیتتون تو حرفه کاریتون بگید برای ما چه خواهید گفت، غیر از اون که تلاش کردید و نصیحت پدر رو همیشه به خاطر داشته باشید؟
میتونم بگم تو حرفه خودم، من همیشه وقتی با حرفم روبرو میشم همیشه فکر میکنم یکی از عزیزانم هستن، یعنی جز داشته های خودم مردم رو میدونم، چون هرچه دارم از دعای خیر مریضه.
آن فرشته که با رحمت و لطف ایستاده به بالین بیمار، با دلی روشن از نور یزدان، وارث صبر زینب پرستار. آن فرشته که با رحمت و لطف ایستاده به بالین بیمار، با دلی روشن از نور یزدان، وارث صبر زینب پرستار.
باید زینبی بود تا از تنگناهای مسیر عبور کرد، باید در سخت‌ترین شرایط جز زیبایی ندید، باید تلاش کرد برای گفتن حرفی از نام بانویی که برای سعادت و عاقبت به خیری با صلابت گام برمی داشت. حجت الاسلام شیروانی.
اگر ما قسمتی از راه حل شدیم، زندگیمون سرشار از موفقیت میشه. اگر ما خودمون تبدیل به مشکلات شدیم، یعنی به جای اینکه ما دنبال این باشیم که مشکل رو حل کنیم، دنبال راه حل باشیم، خودمون قسمتی از مشکل بشیم. حضرت زینب سلام الله علیها خودشون قسمتی از راه حل شده بودند، نه قسمتی از مشکلات.
لحظه هاتون بخیر، سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت آ